بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره انفال هر کسی رو در هر مقامی و موقعیتی که باشه ارتباطی با خدا و پیغمبر نداشته باشه که از اونها اطاعت کنه، او رو میت میدونه. مجید یعنی جنازه‌ای که هیچ سود قابل توجهی برای هیچ کس نداره، باید دفنش کرد. خداوند در سوره انفال می‌فرماید دعوت منو که قرآن دعوتنامه پروردگار، به تعبیر مرحوم آیت الله العظما، واقعا عظما، حاج شیخ مرتضای طالقانی، قرآن نامه سراسر محبت آمیز خدا به بندگانشه. می فرماید دعوت منو و دعوت پیغمبرم رو که مجموعه روایاتشه، کمم نیست. اهل سنت یه کتابی دارن در 16 جلد در هند نوشته شده، کلش روایات پیغمبر با سند اونها. البته ما طبق آیات قرآن رو بعضی از روایات اون کتاب به نام کنز الامال حرف داریم، نمیتونیم قبول بکنیم، چون با قرآن مجید تطابق نداره. ولی خیلی روایت هم از رسول خدا در اون کتاب 16 جلدیه که واقعا روایات پرقیمتی. مثلا در یه روایتشون این کتاب نقل میکنه که یه خانومی تقریبا مسن، خیلی روایت نابیه، خیلی روایت خوبیه، میاد از کنار مسجد رد بشه، میبینه پیغمبر بزرگوار اسلام تنها تو مسجد نشست، میاد تو مسجد. مسجد پیغمبرم زمان خودش یه دیوار یه متری کوتاه داشت، در نداشت، پنجره نداشت، تاق نداشت، بعدن به تدریج درست شد. هر که می اومد رد بشه می دید افراد مسجد. پیغمبر اکرم هم عاشق مسجد بود. عاشق که میگم یعنی عاشق مسجد. لذا وقتی اومد مدینه بمونه و در اونجا بمیره، خونه‌ای که انتخاب کرد دیوار به دیوار مسجد بود و با اجازه خداوند از تو خونش یه دری به روی مسجد باز کرد. وصیت هم کرد همونجا دفنش کنن که قبرش وصل به خانه خدا باشه. یه روایتی هم داره خود پیغمبر که هم ما نقل کردیم هم اهل سنت، که حضرت می‌فرماید 7 نفر قیامت در سایه لطف خدا به سر می‌برند در حالی که هیچ سایه ای در محشر جز سایه لطف خدا وجود نداره. یکیش انسانیه که قلبه متعلق بالمسجد، دلش به مسجد گره خورد، علاقه داره نمازشو بیاد تو مسجد، علاقه داره بیاد تو مسجد معارف اسلامی رو بفهمه، علاقه داره نزدیک به مسجد باشه. و پیغمبر می‌فرماید این آدم چنان وابسته به مسجد که وقتی میره تو خونش دلشوره برگشتن دوباره به مسجد رو داره. مسجد خود پیغمبر از نظر بنا هیچ بنایی نداشت غیر یه 4 تا دیوار نیم متری که خود پیغمبرم برای ساختن این دیوار عملگی کرده بود، کمک داده بود به اونایی که دیوار میچیدن. ولی از نظر هدایت آبادترین مسجد بود در زمان خودشون. مسجد الحرام که دست بت‌پرست بود، مهمترین نماز پیغمبر نماز صبحش بود که همه مردم می اومدن و تمام منبراشون هم مال بعد نماز صبحشونه. خیلی هم دوست داشتن مردم اهل نماز صبح به جماعت در مسجد باشن. یه روزگاری هم تا 60-70 سال پیش ایران مسجداش صوبای آبادی داشت. من تو تهران خودمون یادمه تو محلمون نزدیک 10 مسجد بود، تمامشون صوبا نماز جماعت داشتن، پرم بود و به رسم پیغمبر امام جماعتای بعضی از اون مساجد یه رو 10 برای نمازخونای صبح منبر می رفتن، مسئله می گفتن، آیه می گفتن، روایت می گفتن. اصفهان قوی تر تهران بود تو نماز صبح. من 13-14 سالم بود اولین سفری که رفتم اصفهان دیدم، مشهد همینطور، تبریز همینطور. اینجام باید با علمای بزرگ و خاندان علمی قویی که در شهر بودن باید مساجد بسیار آبادی داشتن و تمام شهرهایی که پر عالم ربانی بود، مسجد آباد بود، جمعیت در نماز جماعت ها فراوون بود، عالمان ربانی براشون صحبت میکردن، خیلی فساد کم بود، خیلی. تا 70-80 سال پیش شهرهای ما دوز خیلی کم داشت، اگر هم داشت آفتاب دوز بود، چیزی نبود، چاقوکش نبود، قاتل نبود، عرق‌خور نبود. تا 60-70 سال پیش مردم یه مردم منظم، مردم آرام، مردم پاک، مردم دارای آرامش روحی و مردم سالمی بودن که از 90 به بعد بیشتریشون میمردن. اصلا ما جوون نداشتیم بمیره. قبرای 80-90 سال پیش تهرون تاریخ تولدا و مردنا رو که نشون میده، هنو قبرستانهای کهنه گوشه و کنار تهرون هست، طرف 95 سالش بوده، 102 سالش بوده، زنشون، مردشون. یه زندگی آرامی در سایه دین داشتن. خب این رو به مناسبت این خانوم محسن گفتم که تا چشمش تو مسجد به پیغمبر افتاد تنها نشسته، اومد تو مسجد. پیغمبر چجوری فکرا رو بیدار کرده، با چه زحمتی مردم رو عاشق معارف الهیه کرده بود. خانوم بی سواد ولی خوش فکر، زنده، با فکر، با اندیشه، اومد نشست روبروی پیغمبر سلام کرد، چون وارد بر پیغمبر بود. عرض کرد یا رسول الله اذنی، من اومدم رد بشم، دیدم شما تنها تو مسجد نشستین، گفتم فرصت رو باید غنیمت بدونیم، چون فرصت خود پیغمبر می‌فرماید تمر رو مر صحاب، مثل ابری که بالا سر شهر میاد و زود رد میشه، رد میشه. فرصت کبوتریه که سری پر میزنه. تا آدم فرصت داره، این فرصت رو پیغمبر، این جمله مال پیغمبره، باید تبدیل به غنیمت کنه. حالا در ایران میگن دشمنی آمریکا رو تبدیل به فرصت کنیم، تحریما رو تبدیل به فرصت کنیم، وقت رو تبدیل به فرصت کنیم. پیغمبر میفرماد کل عمرتون فرصته، اینو تبدیل به غنیمت کن. کلش فرصت، کلش. مرحوم نراقی یه دیوان شعر داره، سبک شعرش مثنویه، که حالا دو خطش اینه، دیوانش هم مفصله، مال تقریبا 250 سال پیش. این شعر جز شعرهای مناجاتیشه. به پروردگار عرض میکنه من غلط کردم، غلط یعنی اشتباه، خطا، من غلط کردم در اول، یعنی تو جوونیام، بیشمار اشتباهاتمو نمیتونم بشمارم. تو این اشتباهاتی که کردم اهرمن را راه دادم در حصار، در دلمو به روی شیطان، هر شیطانی، وا کردم، تعارفش کردم، گفتم بفرما، خانه خانه توست. اومد خونه رو اشغال کرد، حالا که فهمیدم دشمنه، حالا که فهمیدم چه بلایی سرم اومده، میخوام بیرونش بکنم، نمیتونم، زورم نمیرسه. من غلط کردم در اول بیشمار، اهرمن را راه دادم در حصار، یک نظر در کار این ویرانه کن. این خونه آباد بوده، تو رحم مادر این خونه رو آباد به من دادی، من به دنیا اومدم تا 10-12 سالگی، 13-14 سالگیم آباد بوده، اشتباهاً دادمش دست یه ویرانگر، تبدیلش کرده به خرابه. هر حیوانی توش پیدا میشه، هر موزی توش پیدا میشه، هر عقربی توش پیدا میشه، لذا من با زبونم مردمو میگزم، حسودم، مغرورم، متکبرم، بخیلم، خراب کردین خونه رو. یک نظر، واقعاًم یک نظر، بیشتر نمیخواد. اگر او گوشه چشم محبتی به دلی بیاندازه، اون دلی که از هر خرابهی خرابه تره، تبدیلش میکنه به دل هور. من دل هور ابن یزید ریایی رو چقدر طول کشید خدا آباد بکنه؟ چقدر؟ بکنم 2 دقیقه هم نشد. چیکار کرد با این دل که حالا 1500 سال پیش تا حالا از ائمه ما که معصومن، تا همین امشب خیلی جاهای ایران سلام میدن به اینا که هر داخل ایناست، السلام علیکم یا اولیاء الله، از کوه تحملشو به خدا نداره. و احبا، یعنی این دل خراب و پر کرد از عشق به خودش. این یزیدی رو تبدیل به ولی الله کرد از طریق دلش. از امام راست میگه که در انشاء زیارت، الان هم شبای جمعه امام زمان که میره کربلا همین زیارت رو میخونه. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، السلام علیکم یا اسویاء الله، تسویه شده ها که ذره ای آشغال و زباله در وجودتون پیدا نمیشه، ذره ای. یا اسفیا الله و او داعه، شما اهل ود بودین، یعنی هم عاشق بودین هم عامل، هر دوش. عاشق تنها نبودین، عشق داشتین به علاوه اطاعت عمل. فرصت رو تبدیل به غنیمت کن، تبدیل به غنیمت. یه روحانی به من گفت پیار سال، من خودم دعوتش کرده بودم 10 شب 10 روز منبر بره، هم شب هم روز باید از قم می اومد، بعد منبر صبح بر می گشت، برای منبر شب می اومد. بهش گفتم که سختت نی؟ گفت نه. گفتم اقوم تو این ترافیک تهرون؟ گفت نه من به ترافیک نمیخورم. گفتم چی کار میکنی؟ گفت ماشینم رو میذارم اول جاده اتوبان پیاده میشم نزدیک به اجده، سوار قطار میشم برای منبر صبح، برگشتنم با قطار میرم برای رسیدن به ماشین، عصرم از قم میام باز ماشینی میذارم اونجا سوار مترو میشم، برگشتن شبم سوار مترو میشم. خیلی هم لذت میبرم. گفتم چطور؟ گو به محض این که وارد قطار میشم، جوون، متوسط، پیر، زن، مرد، چون زیاد منو تو تلویزیون دیدن مسئله میگم، میان پیشم. از اولی که سوار میشم تا برسم به پیاده شدن اندازه 100 تا 50 تا مسئله جواب میدم، روایت میگم. این خیرم تو دامن من گذاشتی، فرصت رو تبدیل به غنیمت. گاییم تو مترو فحشم میدم، حالا چه مشکلی داره با چه ادارهی با چه وزارتخونهی، وقتی فحش بهم میده میرم پیشش، میگم من نه وزیرم نه وکیلم نه استاندارم نه مدیرم، من یه روحانیم، طلبه قومم، اشتباه نکردی به من فحش دادی؟ چه هیچ کاری دست من نی؟ آره کجا رفتی کارت گیر کرده یا قانون اجازه نداده؟ چطور فحشاشو جمع کردی حالا هدیه به ما میکنی؟ عیبی نداره فحش بده، اما یه خودم بی با هم حرف بزنیم ببینم من از نظر پدری مادری کارم عمامم عبام شایسته فحش خوردن هستم که من بیشینم سیر به من فحش بده؟ اگه نه میبینی نباید به من فحش بدی، فحش دیگه نده. نمیخوام هم عذر خواهی کن. یه نفر زبونش پاک میشه با یه آخوند خوب، چشمش پاک میشه، گوشش پاک میشه. چون ما آخوندایی که شرایط آخوندی داریم، دنباله کار پیغمبر و ائمه رو داریم ادامه میدیم، کار خاصی نمی کنیم، از خودمونم یک کلمه حرف نده. ای پروردگار قرآن و روایات رو از من بگیره، من یه شبم نمیتونم منبر برم، چون یه چیزی ندارم بگم، فوش نداره. ما دوتاییمون ایرانی هستیم، دوتاییمون شیعیم، دوتاییمون اهل خاکیم، دوتاییمون یه خدا داریم، دوتاییمون یه پیغمبر داریم، دوتاییمون 12 امام داریم، دوتاییمون یه قرآن داریم، دوتایی هم تو همین قبرای شهرامون خاکمون میکنم. چرا من فوش میدم؟ حال ما که فوش نمیدیم، اونا به ما فوش میدیم. چرا؟ محبت خوبه یا کینه؟ باغ سرسبز خوبه یا کبیر؟ سایه خوبه یا آفتاب کشنده؟ سرطان خوبه یا سلامتی؟ سکته خوبه یا سر پا بودن؟ فحش سکته زبانه، سرطان زبانه، سل زبانه. فحش یعنی نوک زبونم عقربه، نوک زبونم ماره. تو باغو بهتر دوست داری یا خارستانو؟ و زبونت بز باغ باشه، زبونت بز سایه باشه، زبونت بز نور باشه، زبونت بز مهر باشه، زبونت بز محبت باشه. نگاهت هم همینطور، نگاهت با محبت به همه نگاه کن. نگاه با محبت به پدر و مادر عبادت، چون نگاه موج میندازه. نگاه با محبت به مردم کرامته. و چه عیبی داره؟ ما همه اعضاب و جوارحمونو سفیران محبت کنیم برای مردم، برای مردم. خیلی اثر داره در مردم، در زن و بچه‌مون. خیلی فرصت تبدیل به غنیمت بشه. خدا میگه بدون اجابت دعوت من که نامه دعوتم قرآنه، و بدون اجابت دعوت پیغمبر من میتیم، هیچی نمیاد. یا ایها الذین آمنوا، خیلی آیه باحالیه. اگر کسی در این آیه دقت بکنه میبینه از آیه دریا دریا محبت میریزه. اولش پیداست، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، جواب بدین، لله ولی رسول، و جواب بدین به پیغمبر، اذا دعاکم، وقتی دعوتتون میکنن. من خدایی هستم که بی نیازم، احتیاجی به شما ندارم. پیغمبرم هم بهش گفتم یک بار دستت به روی مردم دراز نباشه. قل لا اسألکم علیه اجرم، به مردم بگو من برای این 23 سال زحمت و جون کندنم یه دانه گندم، یه دونه نخود از شما نمیخوام، کارم همش مفت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم، من و پیغمبرم میخوایم شما رو هم میت بودن با اجابت دعوت هر دومون درتون بیاریم بشون یه انسان زنده. عقل کار بکنه یعنی زنده، فکر کار بکنه یعنی زنده، عاطفه کار بکنه یعنی زنده، احساسات کار بکنه یعنی زنده، عبادت کنی یعنی زنده، به مردم برسی یعنی زنده، قربون صدقه زن و بچت بری یعنی زنده، سودمند برای همه حتی حیوانا باشی یعنی زنده. من میخوام شما زنده باشی، نمیخوان شما، میخوان میت باشین. حیفه که مفتی میخوام شما را هم میت بودن درتون بیارم. چرا نمیخوان؟ چرا نمیخوان؟ خب شما تو تاریخ کربلا بندگانم دیدید من یه مردهی، یه میت متعفنی مثل هر رو زنده کردم. دیدید که چی شد؟ چی شد؟ چرا زین العابدین جنازه هر رو نیاورد بغل این 72 نفر دفن کن؟ چرا؟ میتونست که به اون بیابون نشینا بگه اسب دارین، شتر دارین، به سرعت برونین. سر 7-8 کیلومتری جنازه هر تنها اونجا افتاده بردارین بیارین. نمیخواست این کارو بکن، نبایدم این کارو میکند. امام بالاترین هنرمند جهانه، گذاشت جنازه اونجا بمونه. خود قوم خیشاش رفتن دفنش کردن. شما الان میری کربلا جدیدن مخصوصا میبینی یه حرم بسیار بزرگه با زیباترین آینه کاری گرون، کاشیکاری از کف زمین تا تاق، سنگ مرمر قیمتی، گنبد، گلدسته، صحن، مسجد بالا سر، زری گرون قیمت که خداوند به بندگانش بده بگه مردتون اگه زنده بشه این پاداشش. یه مردهی که جواب من و پیغمبرم و داد زنده شد، با توبه زنده شد. توبه دم الهیه، نفخه الهیه، فرصت گناه رو تبدیل به غنیمت کنن. باری کله این پیر زن گو یا رسول الله اذنی منو موعظه کن. پیغمبرم نگو من منبر یه نفره نمیرم، من یه کسی هم که 5000 تا باید تو مسجد باشم تا برم منبر. آخه زن عذرا رسیدی اینجا نشستی، من برات منبر برم؟ تو کی هستی؟ نه، پیغمبر مرده زنده کنه. همین، پیغمبر مال عربا نیست. اونایی که خیلی عرق ایرانی دارن و عرق کورشی دارن و عرق خشایارشاهی، اونا 7-8 سال زمزمه میکنن پیغمبر مال عرباست. خدا میگه نه، من پیغمبر مال عرب. عرب کیه؟ عجم کیه؟ ما ارسلناک الا کافتن لناس. من دمی به این آدم دادم که کل مردم کره زمین و دوره به دوره اگه جوابشو بدم زنده میکنه. عرب چیه؟ عجم کدوم؟ این مرزبندی ها همه اعتباری، این کار زمینی هاست. خدا کره زمینو که ساخت اینجوری تیکه تیکه نبود که، کل زمین مهمانخانه خدا بود برای بندگانش. یه سفره برای همه عمومی انداخ، عدیم زمین سفره عام اوست، این بازی ها رو جنس دو پای بیدین در آورده. من عربم، من ایرانیم، من کورشیم، اون باید نمیدونم چی باشه، ما خودمون زردوش داریم، ما خودمون اویستا داریم، ما خودمون آتیشکده داریم، اینا رو تو مردگی داری میگی یا خودت نمیدونی، اینا بوی تعفن وجود مردته. وقتی بلند میشی از شهرهای دور ایران، عید نوروز تورای شیراز، میری سر قبر کورش، پا میکوبی و کف میزنی، مال اینه که مرده ای، این بوی تعفن مرده است. کورشو میخوای؟ بیا از بعضی از ما آخونده که دقیقا تاریخ ایرانو بلدن بپرس. اگه حالشو داری این دو سه شبی که باقی مونده از حفظ، نه از روی کتاب، من از اولین پادشاه ایران دیاعکو رو بگم تا شاهی که بیرونش کردید از حفظ کلش، یعنی بگم مادها چند تا شاه داشتن، هخامنشیان چند تا شاه داشتن، سلوکیدی ها چند تا شاه داشتن، بیام جلو ساسانیان چند تا شاه داشتن، پایتختشون کجا بود، و همینطور صفاریان، طاهریان، اینا چند تا شاه داشتن، سامانیان، غزنویان، چنگیزیان، تیموریان، افشاریان، زندیه، قاجاریه، پهلویه، تک تکشون رو براتون بگم احفظ. بیا من بپرس که تاریخ کوروش رو در کتابای مهم خارجی ها و شرقی ها خوندم، یا آدم ظالم جهانگوشای عرق‌خور زنباز بوده، کسی نبوده اینقدر علمش میکنیم. این علم کردن این حرفا بوی تعفن میت هاست، که امیر المؤمنین میگه میت بین احیان، اینا مرده های متحرک بین زنده ها. تو عمر تو برای چی، فکر تو برای چی، عاطفه تو خرج یه مرده تو پاسارگاد جاده شیراز میکنی؟ خب یه عمر تو خرج اونی کن که تو رو خلق کرده، هزینه یه کسی کن که برات پیغمبر، قرآن، امام فرستاد. اشتباه چقدر زیاده. گفت یا رسول الله اذن، حضرت فرمود گوش بده، من سه تا موعظه دارم، سه تا، وای از این سه تا موعظه. فرمود خانوم احجر المعاصی فانها افضل الهجره، با تمام گناهان قهر باش. هجر یعنی قهر بودن، یعنی باهات حرف نمیزنم، نگاه نمیکنم، خونت نمیام، رفت آمدی نمیکنم. با گناهان قهر کن که برترین قهرها در این عالم قهر کردن با گناهان. دو، و عملی الفرائض، خانوم به واجبات خدا عمل کن، که عمل به واجبات پروردگار بالاترین جهاده. هیچ کوششی بالاتر از عبادت خدا نیست. و عمل الفرائض فانه افضل جهاد، عمل کن به واجبات خدا. سوم، اکثری من ذکر الله. خانوم هم حرف خدا رو زیاد بزن. ذکر یعنی سخن گفتن در لغت. هم دلت دائما یاد خدا باشه. میخوای بخوابی، میخوای بخندی، میخوای بخوری، میخوای دختر شوهر بدی، پسر زن بدی، در مغازه بری، اداره بری، پشت تاکسی بشینی، پشت هواپیما بشینی، پشت قطار بشینی، دائم به یاد او باش، چون او دائم داره تو رو میپاد. فَإِنَّكَ لَا تَعْتِينَ قَدًا بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ. قیامت وقتی خانوم وارد بر خدا میشی، چیزی رو در پروندت محبوب تر از سخن گفتن از خدا و یاد خدا به پروردگار ارائه نمیدی. این دعوتنامه پیغمبر. البته این تو کتاب کنز الامال اهل سنت نمونه این روایت رو هم خیلی دارن. و اما شیعه، کتاب های شیعه رو من بخوام براتون بشمارم الان 50 تاش تو ذهنمه، ولی یه کتابی جدیدن در اومده تمامش فرمایشات پیغمبره که 10 جلد 5000 صفحه هست. مشوق چاپشم خود من شدم. یه روحانی باسوادی در یه شهری کنار شهر توی خونه کهنه، اون وقتی که داشت این کتابو می نوشت من می رفتم دیدنش، این کتابو نوشته، احادیث الرسول فی کتب شیعه، هر چی از پیغمبر در کتابای شیعه نقل شده ایشون همه رو آورده در 10 جلد تنظیم کرده. نمیدونین مردم آخوندای خوب چه جونی برای شما میکنن، نمیدونی چه زحماتی میکشن که زندگی شما بی دغدغه بشه، با امنیت بشه، بی فساد بشه، دختراتون محفوظ بمونن، پسراتون، مالتون. ما رو منبرا به مردم میگیم، ما که خداوند در قرآن مجید فرموده اگر به اندازه وزن ذره ای مال کسی رو ببری، قیامت میکشم دادگاه، باید از این کار پاک بشی. ما به مردم یاد میدیم که پیغمبر 3 دقیقه یا 4 دقیقه مونده بود جان مبارکش از بدن خارج بشه، سرش تو دامن امیرالمؤمنین بود، چشمشو وا کرد، فرمود علی جان به امت من بگو مال مردم و پس مردم بدن، گرچه به اندازه نخ ته سوزن خانومایی که خیاطی میکنن که اون نخ دیگه نمیشه باش بدوزن، میکشنش بیرون، میندازنش دور. به اندازه اون نخ اگه مال مردم پیششونه بگو پس بدن و الا قیامت وای میستوننش، نمیذارن برن. آخوندای واجد شرایط خیلی خدمت میکن، گوش بدیم به حرفشون خوبه. شما یه عالم بزرگی مثل آقای نجومی رو داشتید، چقدر زیبا حرف میزد و نصیحت میکرد. شما خاندانهای آل آقا رو تو این شهر داشتید، خاندان جلیلی رو داشتید، خاندان عاشق فرج الله رو داشتید، الان هم یه چندتایی تو شهرتون موندن که اینا فردای قیامت براتون حجته. یکیش این مرد بزرگیه که 60 سال وطنش اصفهان رو رها کرده، به غربت اومده تو این شهر که یه چهره ایمانی و تقوایی، هر شبم با این سنش با این حالش میاد در این مجلس شرکت میکنه که شماها تشویق به اومدن بشین، و الا حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عاشق عبدالخالق چه نیازی به این منبرای من داره؟ خودش معدن آیات قرآن و روایات، اینا جون میکنن که به شما ضرر نخوره. پیغمبر و خدا دعوت میکنن که میتها زنده بشن. الهی دلیده که جا زبانی که در آن سنای تو باشد، الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشم، الهی بده همتی آنچنان که هر کار کردن برای تو باشم، الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد، سکینه کبرا می‌فرماید وقتی برادرم اکبر به میدان حرکت کرد، پدرم حال احتضار بهش دست داد، چشمای بابام تو حدقه میگرد، با بچهش حرف زد، بغلش گرفت، گفت بشداد ای زبیه کوی اش، تا خوری آب حیات از جوی اش، ای سبم قربانی آل خلیل، چه تو سومی قربانی میگه، اولیش اسماعیل بود، دومیشم خانومی بود که پشت در قربانی شد، سومیشم از خاندان پیغمبر در کربلا علی اکبر بود، ای سوم قربانی آل خلیل، از نژاد مصطفی اول قتیل، رو به خیمه خواهران به درود کن، اکبرم اول برو تو خیمه با خواهران سکینه و رقیه فاطمه خدا حافظی کن. مادر از دیدار خود خوشنود کن، برو یه بار دیگه لیلا تو رو ببین، شاهزاده سوی خیمه شد روان، گفته بلاکش با فقان، گفته بلاکش خواهران، مادرم برخیز و زلفم شانه کن، خود به دور شمع من پروانه کن. این وداع یوسف و راهیل نیست، هاجر و به درود اسماعیل نیست، مادر اگر یوسف 40 سال نبود ولی به مادرش برگرد، اگه اسماعیل و ابراهیم برد منا به مادر برگرد، اما من دیگه به تو بر نمیگردم، این وداع یوسف و راهیل نیست، هاجر و به درود اسماعیل نیست، گفت لیلا ای فدایم جان من، ناز پرور سر به سر بستان من، خوش به میدان میروی آزاد رو، شیر من بادا حلال شد رو. دیگه این پدر و پسر هم دیگه رو ندیدن، تا برگشت کنار خیمه عبد و حلعتش و قد قتلت، و سقلال حدید قد اجهدنی، عزیزم برگرد، امیدوارم آفتاب غروب نکنه، از دست جدت سیراب بشید، وقتی بابا رو صدا کرد، برادران و خواهران خیلی دیر شده بود، شمشیر که به فرقش خورد خم شد، برای اینکه توان سواریشو افزونه دستشو به گردن اسبم داد، خون فرقش ریخت تو چشم اسب، اسب راه رو گم کرد، اکبر رو آورد وسط لشکر. وقتی ابی عبدالله آمد دید میان لشکر هی شمشیر میبرن بالا و میارن پایین، معلوم شد بچهش بین مردم گیر کرده حمله کرد، هی میگو عزیزم و رها کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم عید و احفظ امام زماننا و انصر قائدنا، عید و احفظ ملتنا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.